نهادهای اتفاقا رسیدگی کننده به این قضایا مشکل ندارن. حوزه هنری فیلم رو اتفاقا تو سینمای خودش اکران کرده، شهرداری همینطور، بخش خصوصی همینطور، و جالبه که موزه سینما که اتفاقا باید
موزه سینما
برای موزه سینما از مرجع در واقع سینماگره هاست، اونجا فیلم های بسیار در واقع قدیمی اونجا داری نگهداری میشه، اصلا اسمش روشه موزه سینما. جالبه که یکی از فیلم هایی که حالا داره اکران میشه و مورد استقبال هم منتقدین و هم تماشاگران و اتفاقا مردم قرار گرفته اکران نمیشه و این یه ذره عجیب غریبه دیگه.
آقای قفاری من یه چیز رو خدمتون عرض کنم،
توضیح بدم. موزه سینما آثار و آرکایو یعنی آرشیو سینما ایران نیست، فیلمخانه ملیه. در واقع فیلمخانه ملی آرشیو سینما ایران قرار بود که یک مدیریت واحد داشته باشه، که حالا با این اتفاقی که و این نگاهی که آقای اسماعیلی ها هست دارن، خیلی خوشحالم که این اتفاق نیفتاده. مدیریت فیلمخانه ملی ایران بر عهده خانم لادن طاهری هست. همینجا عرض کنم که یکی از بهترین مدیران جمهوری اسلامی این خانم هست که تونست تمام فیلمهای سینمای ایران رو از قبل به بعد نگهداری کنه. واقعا قدر امثال لادن طاهری ها رو باید بدونیم.
بله خیلی ممنون. من فقط این رو بگم راجع به صحبتی که عباس غفاری عزیز کرد. عباس شما، من به نظرم امان از مشاورها،
بله،
یعنی مملکت
مدیران
ما...
میانی و مشاورها،
بله بله، مملکت ما به نظرم اتفاقا مشکل در مدیران ارشد نیست. این مشاورهایی که ببینید یه مدیر به هر حال یه سوپرمارکت یه نفر میخواد اداره کنه، میبینید کلی وقتشو میگیره، یه 4-5 نفری رو میذاره، یکی نمیدونم قسمت پروتئین رو نمیدونم اونجا میگردونه، یکی قسمت دیگر رو. این مشاورها هستن، این مدیرانی که گفتی مدیران میانی، نظرات اونها که به قول خودت میگی که قوه قضاییه با این قضیه هیچ مشکلی نداشته، سازمان سینماییش مشکلی نداشته، شهرداریش مشکلی نداشته، نهاد نظارتی دیگه هیچ مشکلی نداشته، یه دفعه یک مجموعه از یک مدیر کاملا شخصی نگاه میکنه. من در مورد اون چیزی که قرار شد به اپلیکیشن چی بگیم، کارافزار چی،
نرم افزار دیگه، نرم افزار میشه اپلیکیشن،
نه یک چی واژه‌ای براش به هر حال درست کردم،
پیام رسان
نمیدونم، نه یه چیز دیگه بود. حالا به هر حال من واقعا متوجه نشدم، مثلا الان تمام ما داریم از یه اپلیکیشنی مثل واتساپ استفاده میکنیم، چی شد که یه دفعه تلگرام فیلتر شد
یا توییتر،
چی شد
یا توییتر مثلا،
بعد داد اون کسی هم که در واقع حکم شد، قاضی که حکم شد داد خودش محکومیت.
و جالبه که دوستان توی توییتر و توی تلگرامی که ممنوعه انواع اقسام در واقع
فعالیت ها رو دارن، فعالیت
های میکنن و به سلیبریتی ها در واقع انواع اقسام توهین ها رو میکنن.
اصلا خیلی عجیبه. آقا آیا وی پی ان در این مملکت قانونیست یا غیر قانونی؟
استعفای وزیر چند روز پیش در توییتر اعلام شد. یعنی اینقدر این
خب دیگه ما از کجا باید بفهمیم؟ یعنی باید وی پی ان روشن کنیم، فیلتر شکن بریم توی توییتر،
حتی خود رئیس جمهور هم باید وی پی ان روشن کنیم.
این تقاضا رو من واقعا ببین، من واقعا در مورد این موضوع این تقاضا رو از آقای اجرایی دارم، این قضیه رو یه بار دیگه بازنگری کنید دیگه. خب یک نفر اومد و گفت آقا از امشب دیگه تلگرام نخواهیم داشت. بله. آقا اگرم نگاه کنیم که واتساپ که امریکاییه،
بله،
با تلگرام روسیه،
بله،
مگر اون اومد، مگر واتساپ اومد سرورهاش رو در داخل مملکت ما گذاشت؟ بله. نگذاشت. یا اینکه پیام رسانهای داخل مگر موفق شدند؟ نشدند.
نه واقعا همه شکست خوردن و
رفتن. این کارو بکنیم دیگه. بله. اونا هم که موفق نشدن. خب وقتی یه چیزی دو تا چهارتاش در نمیاد، یعنی تجربه کردیم، تجربه درست در نیومد، جواب نگرفتیم، خب آقا یکی بیاد بگه آقا کسی که این کار رو انجام داد انقدر این پیام رسان حداقل کار ما رو راحت میکرد، بله، که خیلی از همکار ما الان خوردن به مشکل با همین با فیلتر و فیلتر شکن و نمیدونم با همین هزینه هایی که مردم دارن، با فیلتر شکن چندین برابر میشه وقتی از فیلتر شکن استفاده میکنن هزینه اینترنتشون. ولی کارافزار، کارافزار قرار شد بگیم،
اپلیکیشن کارافزار،
نرم افزار،
نه یه واژه‌ای خانم چند روز پیش گفتن که اونو بگیم، ولی حالا به هر حال حالا اپلیکیشن یا کارافزار من نمیدونم، ولی هر چیزی که هست اگر یه نفر یه تصمیمی میگیره، یه نفر تصمیم میگیره آقا ساعت دوازده شب به بعد تهران تعطیل باید باشد. شما واقعا من چند شب پیش واقعا آب خوردن گیرم نمیومد. ساعت 2 نصف شب تو تهران من آب خوردن گیرم نمیومد. یعنی من تا زیر پل پارک وی اومدم عدم خونم که آب خوردن گیر بیارم. مثلا خیلی چیز عجیبیه.
اگه کسی گرسنه بمونه تو تهران
واقعا گرسنه مونده.
12 شب واقعا نمیتونه گرسنه شه.
اصلا از ساعت 11 چون از ساعت 11 دیگه بعد جمع بکنن. خب این شهر پایتخت یه مملکته. میگه میشه یه هم چیزی طرف با پرواز میشینه پروازش آخر شب میرسه.
یه نکته رو من بگم مجید جان، شما چیکار باید بکنه؟ آب و غذا صحبت میکنی. یه موقعی مسجدهای ایران اصلا معروف این بودن که پناهگاه بودن. بله. حالا غیر از پناهگاه اینه که ساعت 2-3 هم باز بودن آدم ها برن نماز بخونن. شما باورتون نمیشه، من خودم تو محرم زون میخواستم نماز بخونم، کلی مسجد رو گشتم واقعا بسته بودن و دوباره برگشتم رفتم تو یک جایی باور کنید تو دفتری گیر آوردم تا تونستم. آقا مسجد دیگه، مسجد برای نماز خوندنه. شما در واقع وقتی که مسجد رو ساعت 2-3 میبندی به این فکر نمی کنی که مثلا یه موقع یه آدمی حالا نمازش دیر شد، یعنی کاری باش
مثلا مسافر تو این شهر
کاری باش پیش اومده نمیتونسته. حالا ما داریم راجع به قضا. حالا یه نکته ای را من بگم، خانم دانش اشاره کرد به اون چیزی که دارن ایرادی که به خانم برومند میگیرن. جالبه از 50 دقیقه سریال یک دقیقه شو برداشتن و دو جمله و دارن میگن که این در واقع بدآموزی داره، یعنی چیزی که ما تو این چند روزه دیدیم دیگه. آقا 50 دقیقه است، در ضمن پشت این 50 دقیقه نزدیک به 40 سال سابقه خوابیده. یعنی مرزی برومن اگه نتونه سریال یا فیلمی مناسب کودکان و جوان ایرانی بسازه کی دیگه میتونه بسازه؟ یعنی تو به کی دیگه میتونی اعتماد بکنی؟ مرزی برومن زندگیش رو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در صدا سیما، در تلویزیون، در همه جا، در تئاتر عروسکی، چند سال ایشون اصلا دبیر جشنواره تئاتر بین‌المللی عروسکی بوده یا کودکان و جوان بوده. وقتی ما نمیتونیم اعتماد کنیم، وقتی نتونیم با آقای جبلی اعتماد کنیم، وقتی نتونیم و خیلی از دوستان دیگه نتونیم اعتماد کنیم، بس که به چه کسی میتونیم اعتماد کنیم که برنامه بسازه برای کودکان و نوجوانان؟ و بعد چه کسی قراره بالاخره جوابگوی این اقتصاد از بین رفته بشه؟ علاوه بر روحیه ما امروز چون بحثمون اقتصاده داریم میگیم آقا بابت این سریال ها میلیارد ها تومن خرج شده، میلیارد ها ساعت هم کار شده.
اصلا بابت خرج سریال اصلا اینکه به هر حال بابت هر کاری باید خرج بشه. شما در نظر بگیرید شما در یک نهاد دولتی اگر بورسیه باشید اونجا درس بخونید، درستون تموم بشه، یه چند سالی هم کار کنید، یه تعهد، شما یه تعهدی دارید در واقع. مثلا میگم آقا این سال شما باید برای مجموعه ما کار کنید. اگر حتی اون تایمی که میگذارن، اون زمانی که میگذارن، مثلا میگن 10 سال باید توی این مجموعه کار کنی، در بسیاری از موارد طرف اون 10 سالش هم کار میکنه، یعنی 4 سال رفته درس خونده، هزینه درس خوندنش رو اون نهاد دولتی داده، 10 سال بعدم که متعهد بوده اون 10 سال هم گذشته، سال 11 میگه آقا قراردادمون تموم من میخوام برم، نمیگذارن بره. دلست. میگن آقا برای شما هزینه شده.
بله.
دونه به دونه آدمهایی که اسم بردی برای اینا هزینه. بله. شده. یعنی تلویزیون که میتوانسته رب گوجه فرنگی پخش کنه، میلیارد پول بگیره، این کارو نکرده، اومده عکس منو پخش کرده. دلست. چهره منو پخش کرده، من اومدم توپق زدم خراب کردم، نمیدونم بیننده ها ریختن سر تلویزیون که این چیه، این مجریگری بلد نیست، این بازیگری بلد نیست، این کارگردانی بلد نیست، تمام این هزینه ها رو تلویزیون پرداخته تا یک آدمی رو تبدیل به کارشناس کنه، بعد خودش بگه خب آقا شما دیگه فردا نیا. خب مگه شدنیه؟
اصلا آقای باشه در یک نگره کلی شما یه سرمایه ملی حساب میشی، چون براتون این همه هزینه شده، یعنی برای اون مجری، برای اون تهیه کننده، کارگردان، بازیگر، به همین سادگی که نمیشه آدم رو حذف کرد. من اگه آقای باشقانی راجع به سرمایه صحبت کردم، چون ما بحثمون راجع به اقتصاد بود، وگرنه اگه بخوایم راجع به در واقع اون سرمایه معنوی صحبت کنیم که واقعا باید گریه‌زاری بکنیم، به دلیل اینکه ما مدام داریم آدم رو حذف میکنیم.
بله.
البته خود نیروی انسانی هم از فاکتورهای مدیریت اقتصادی محسوب میشه. یعنی خیلی از کشورها که منابع نفتی ندارن، حتی در به دریام
نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب و همیشگی رادیو نمایش. دوستان، داشتیم برنامه پرانتز باز رو میشنیدیم و همینطور تقدیم به شما عزیزان میکردیم که متاسفانه وقفه‌ای در پخش این برنامه به وجود اومد. به محض اینکه این وقفه برطرف بشه، ما این برنامه رو دوباره تقدیم حضور شما گرامیان خواهیم کرد. اما ساعت 22:13 است و اینجا رادیو نمایش. میگن گلدانهای لبخند را در حیات چهره بگذارید، چشمهایتان را آب بزنید، پلکهای خسته را جارو کنید، نان تازه ای از سر کوچه نشاط بگیرید و عشق بخورید و چای بنوشید. امید به این که امروز هم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و ساعتی پربار و آرام هم در تا انتهای شب در انتظار شما عزیزان باشه. همچنان شما رو همراهی میکنیم. شماره 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، شما از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با همکاران بنده در میون بگذارید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به گوش این عزیزان برسونید تا بتونیم در جهت بهتر شدن برنامه‌ها از اون انشالله بهره ببریم. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که این برنامه رو میتونید روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب بفرمایید، اونجا از طریق گزینه رادیو نمایش وارد آرشیو زمانی رادیو نمایش بشید و برنامه‌ها و نمایش‌هایی رو که مورد علاقه شما عزیزان هست دوباره بشنوید و دانلود بفرمایید. عزیزان همراه، گویا این وقفه برطرف شده و ما میتونیم مجدداً شنونده برنامه پرانتز باز باشیم. من هم سلام عرض میکنم از همین تریبون به آقای واشقانی. آقای واشقانی سلام علیکم. صدای شما رو نداریم آقای واشقانی.
سلام.
بله
سلام.
بله بله.
سلام.
احوال شما خوبید انشالله؟
لطفه ما مثل که چند دقیقه قطع شدیم.
بله متاسفانه. بله بشنویم نامه بحث شما را جناب آقای واشقانی.
ممنونم از شما،
در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، در خدمت
هستم. ممنونم و اینکه عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکل فنی که پیش
خواهش اومد. خواهش میکنم. مرسی، ممنون از شما. بشنویم.
ما الان رو آنتن هستیم.
بله بله.
عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکل فنی که پیش اومد. از همکارانمون در پخش هم بسیار سپاسگزاریم که همیاری کردن با ما در این چند دقیقه که به هر حال صدای ما رو نداشتید. خب عباس غفاری عزیز، صحبت‌های شما رو میشنویم.
جمله آخرمو می‌خواستم بگم، این که خب اگه ما اینقدر محیط رو در واقع ناایمن بکنیم، فرض بگیرید که تمام مؤسسات، دانشگاه‌های هنری و فرهنگی تعطیل بشن، حالا تو هر زمینه‌ای، در واقع سینما، موسیقی، تجسمی، هر چیزی، آیا ما 4-5 سال دیگه می‌خوایم از خارج از کشور نیرو وارد کنیم؟ یعنی بازیگر بیاریم، مثلا نقاش بیاریم، نوازنده بیاریم؟ خب وقتی شما محیط اینقدر ناایمن میکنید، باید با اون ورم نگاه بکنید دیگه. یعنی ببینید که چقدر در واقع دارید ضربه میزنید.
یه چیزی که وجود داره این که در دنیا وقتی در آثار مثلا تلویزیونی، در برنامه سازی منظورم هست، وقتی یک برنامه تبدیل به برند میشه، به هیچ عنوان اون برنامه رو تعطیل نمی‌کنن. به خاطر اینکه تازه نوبت سرمایه گذاریه. یعنی تازه نهادهای تجاری علاقمند میشن در این برنامه سرمایه گذاری کنن. تازه به قول خودمون اسپانسر خورش خوب میشه. تازه موقعی میشه که در واقع بخش خصوصی وارد این مجموعه میشه برای اینکه تو این مجموعه سرمایه گذاری کنه. اصلا دیگه نیازی نیست که پول دولت درش خرج بشه. تبدیل به برند کردی یک برنامه رو، از همون برنامه داره برای خودش درآمدزایی میکنه. بفرمایید.
ما نمونه این موضوع رو حتی تو سینما ایران به شکل ملموس تجربه کردیم. ما یه فیلمسازی داریم به اسم آقای مسعود دهنمکی. آقای دهنمکی وقتی که اون موقع نشریه یال سارات و نشریه های ارگان انصار حزب الله رو منتشر می‌کردن، خیلی به همین گونه در واقع اعتراض داشتن که یا به حجاب بازیگرها ایراد میگرفتن، یا اصلا با اصولا با جامعه برند شده یا سلیبریتی مشکل داشتن. به محضی که ایشون ورود به سینما کردن، خب تو فیلم رسوایی دیدیم که با یکی از بازیگرها همکاری داشتن که ایشون اصلا تو سینمای تجاری و بدنه کار میکرد، یه خانم الناز شاکردوست. من یه مصاحبه با ایشون داشتم، گفتم شما که اینقدر در حقیقت خودتون یک زمانی منتقد این آدم ها بودین، چطور باشون کار کردین؟ ایشون گفت من دیگه به هر حال الان پیشرو شدم، اتفاقا همکارای منم به من ایراد میگیرن. اما به یه نکته خیلی مهمی اشاره کردم تو مصاحبه که داشتیم برام تو فیلم رسوایی، گفت ببینید من نمیتونم برم نیروی انسانی اختراع کنن، من تنها کاری که میتونم بکنم که موضوعی فیلمی رو که انتخاب میکنم در جهت آرمان‌های انقلاب باشه و از آدم‌هایی که فعال در حوزه سینما هستن دعوت به کار میکنم. همون که خب دیدید اخراجای یک رو ساختن، دو رو ساختن، سه رو ساختن، بعد رسوایی یک و دو و اینها رو ساختن. ایشون در واقع یک آدم سوپر حزب اللهی بودن که خودشون اصلا معترض به فضای سینما بودن. بعد وقتی که با این هنرپیشه‌ها در واقع نشست و برخاستیدن و برخاست کردن، دیدن که نه بابا، داستانم اونجوری که نیست، اینها هم به هر حال مادر و پدر و خانواده‌های مذهبی دارن، سینما اصلا مظاهر تظاهرات هست. یعنی چی؟ یعنی که آن چیزی رو که شما باید به نمایش بگذارید و به نمایش در واقع مردم رو دعوت کنید به نمایش، همین چیزهاییست که ما داریم میبینیم. حالا بر دوستان عزیز دیگری هم اومدن همین رو بر همین طبل میزنن، اما بگم این راه به ناکجا آباد میرود.
بله، بسیار ممنون. ظاهرا تماس تلفنی داریم با آقای محمود نورایی عزیز، کارشناس تجسمی و مدیر روابط عمومی حراج بزرگ تهران. سلام میکنیم خدمت آقای نورایی، بسیار خوش اومدید به پرانتز باز.
منم سلام خدمتتون عرض میکنم و شنوندگان عزیزتون، ممنونم که حتما دعوت کردید، من در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای نورایی، مطمئنم بخشی از بحث ما رو شنیدید. اتفاقا از شما هم عذرخواهی بکنم که این قطعی و مشکل فنی که پیش اومد، ما در تماس تلفنی با شما بودیم، از این بابت عذرخواهی میکنم. من این پرانتز رو هم میسپارم به عباس غفاری عزیز که شروع کننده بحث باشه با آقای نورایی.
آقای نورایی سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام آقای غفاری، ممنونم، ایشالا که همه مردم عزیز کشورمون همیشه در سلامت و صحت باشن. من در خدمتتون هستم.
آقای نورایی، همونطور که در واقع میدونید بحث امشب ما توی برنامه پرانتز باز اقتصاد فرهنگه، یعنی تأثیری که اقتصاد فرهنگ داره و اینکه چقدر در واقع ما تونستیم این بخش رو در بخش هنری و فرهنگی خودمون پیش ببریم. خب شما مدیر روابط عمومی یک در واقع حراجی هستین که توی این چند سال گذشته به خصوص بسیار در واقع مورد بحث قرار گرفت، چه توی فضای مجازی چه توی در واقع مراجع دیگه. خیلی راجع به قیمتهایی که اونجا در واقع تابلوهایی که فروخته میشد صحبت کردن، خیلی ها در واقع نسبتهایی به اون حراج دادن. بعد نیستش که اتفاقا اول بحثمون رو با این شروع بکنیم که شما چقدر این حرفایی که توی این چند ساله راجع به حراج تهران گفته شده قبول دارید؟
ببینید آقای غفاری، بذارید من از یه جای دیگه مثلا شروع کنم، حتما به این نکته هم که شما گفتید اشاره میکنم. ببینید اولا من به عنوان حالا روابط عمومی حراج تهران نیومدم روی آنتن.
بله شما کارشناس.
من به عنوان فرد رسانه‌ای که سالهاست توی حوزه تجسمی دارم کار میکنم اومدم که پاسخگو شما باشم.
بله
ولی شما سوال دارید در مورد حراج، من بحث کلی میکنم. ببینید ما توی کشورمون متاسفانه فکر نمی کنیم که هنر میتونه اقتصاد فعال و پویا داشته باشه. این برای ذهنیت کلی جامعه هنوز جا نیفتاده. مثلا در جامعه ما اگر یه پراید 5 میلیون تومانی رو امروز 200 میلیون میخرن، خب هزار تا بهانه میارن که خب شده دیگه، یه اتفاقی شده، 5 میلیون رسیده مثلا به 200 میلیون. ولی وقتی که بهشون میگه یه تابلوه نقاشی مثلا 5 میلیون تومان باشه الان رسیده باید مثلا به 50 میلیون، میگن مگه چیه؟
درست.
این نشون میده که ما به صورت کلی اقتصاد و شرایط اقتصادی رو نمیشناسیم. ببینید همون بحثی که شما داشتید میکردید در مورد برندسازی، اولین فعالیتی که در مورد حراج تهران باید بهش اشاره بکنیم اینه که برای ما برند میسازه. ما آرتیستایی داریم که تا 10 سال پیش، یعنی قبل از وجود حراج تهران، میومدن میرفتن در حراجای بین المللی آثارشون رو میبردن اونجا. تو حراجای بین المللی منطقه رو کافیه فقط یه سرچ بزنید میتونید مطالعه بکنید. میرفتن اونجا و اونجا به قیمتهای دلاری میشریدن کاراشون رو. بعد اون هنرمندا در کشور خودشون کاراشون به 1/10 قیمت بود. این باعث شد که مثلا بعد از 3-4 سال این شیوخ عربی که توی همین حوزه خلیج فارس هستن، اینا می اومدن در تهران آثار هنری هنرمندان ما رو به ریال می خریدن و می رفتن بیرون از کشور، خودمون به قیمت دلار می فروختن. الان خیلی از گالری دارا هستن که می تونید باهاشون مصاحبه بگیرید و ببینید که مثلا چه اتفاقاتی تو اون چند سالو. حراج تهران اولین کاری که اومد کرد این بود که هنرمندهای ما رو قیمت آثارشون رو در داخل کشور به قولی به ثبات رسون، یعنی یه تثبیت قیمت، یه شرایط قیمتی براشون به وجود آورد و در داخل کشورمون هم هستن آدمهای سرمایه داری که بخوان روی هنر سرمایه گذاری بکنن. تونست این شرایط رو به وجود بیاره و یه توازن قیمت بین هنرمندای ما بین قیمت ریالی و دلاریشون ایجاد بکنه. این برای ما اگر کسایی که اقتصاد رو میشناسن، خب اگر بهشون بگید خیلی راحت بهتون میگن که چجوری این اتفاق افتاده. چون متاسفانه ببینید مثلا حراج تهران از سوی خیلی از مردم داره نقد میشه، همه‌شون هم به دیده منت ما قبول میکنیم، ولی چرا هیچ وقت سوال نمیکنیم که اقتصاددانا چرا به این موضوع ایراد نمیگیرن؟
درست.
اونا خوب این موضوع رو میشناسن. ببینید امروز ما در کشورمون خب یه سری چیزا هستن که در هیچ جای دنیا به عنوان کالای سرمایه‌ای حساب نمیشن. مثلا خودرو.
بله.
خب تو هیچ جای دنیا کالای سرمایه‌ای نیست.
درست.
ولی در ایران کالای سرمایه‌ایه.
درست.
این به خاطر اقتصاد معیوب ماه که همچین اتفاقی افتاده.
درست.
ولی در همه جای دنیا اثر هنری به عنوان یک کالای اقتصادیه.
درست.
یعنی از شما الان تاریخ حراج‌های بین‌المللی رو تو دنیا بله. بزنید، همه‌شون 250 سال بالای 250 سال قدمت دارن.
بله.
یعنی 250 ساله که دنیا به این نتیجه رسیده که آقا اثر هنری میتواند یک کالای سرمایه‌ای باشد.
درست.
در کنار طلا و مستغلات، یعنی زمین و حالا ملک.
درست.
ولی در ایران هنوز این کار رو نمیفهمن.
بله.
اتفاقا خیلی ها به حراج تهران ایراد میگیرن، میگن حراج تهران چرا قیمتاش اینقدر بالاه. یه چیز خیلی ساده میخوام بهتون بگم، به امروز هر ایرانی متاسفانه، اینو باید واقعا بگیم متاسفانه، هر ایرانی که مثلا 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان پول داره میگه من میخوام سرمایه گذاری کنم، همه ما میگیم برو دلار بخر، میگیم برو سکه بخر، در صورتی که اگر یه همچین اتفاقی بیفته ما داریم اقتصادمون رو خودمون به دست خودمون ورشکسته میکنیم، ما داریم تورم در جامعهمون ایجاد میکنیم.
اصلا آقای نوراییتون باشه، ما بین صحبتتون من و شما یه بحثی یه موقع داشتیم راجع به همین اتفاق، یعنی این اعتقادایی که مثلا گفتم فلان تابلو چند میلیارد فروخته شده، نمیدونم فلان مثلا عکس مثلا چند میلیارد از فلان نقاش فروخته شده، و شما اتفاقا مثالایی که میزدید راجع به یه درصدی بود که وقتی که به اون درصد میرسیدیم میدیدیم که شاید یک دهم مثلا کل فروش تمام اون تابلوها شاید یک دهم یا یک بیستم ساخت و ساز یک برج هم نمیشه.
بله.
من فقط این وسط آقای نورایی ببخشید، من فقط پیرو صحبت عباس غفاری عزیز یه مسئله رو بگم که با توجه به اینکه مثلا یه سریالی مثل آقازاده ساخته میشه توش حراج تهران هم در موردش هست، اتفاقا چون میدونم که این سریال بر اساس پرونده های واقعی ساخته شده بود، اتفاقا همین صحبت های میلیاردی و اینها که میشه رد پای آدم های دولتی درش دیده شد.
بله.
یعنی چیز شخصی نبود، یعنی پولشویی هایی درش دیده شد که بله. بفهمید آقای نورایی یه لحظه، بفهمید آقای نورایی.
من میگه مثال خیلی عینی برای شما میزنم. ببینید بالاخره ما در کشورمون خب